أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم نسبت به نظر مرحوم آقای مطهری در باره مدلول آیه قصد اشکالاتی مطرح است. اصل نظر این بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به معنای این است که مؤمنین میبایست از نگاه تند و تیز، نگاه شهوت‌آلود و استقلالی به وجه و کفین، البته بیشتر تأکید روی وجه، اجتناب کنند. خب دو اشکال را دیروز مطرح کردیم و پاسخ دادیم. اشکال سوم به قرینه ایست که ایشون در کلماتش به اون استناد کرده و اون هم روایت سعد اسکافه. بر اساس روایت سعد اسکاف، اون زنی که مقابل این جوان قرار گرفت و باعث شد که اون حادثه برای اون جوان پیش بیاد، علاوه بر وجه و کفین مقداری از موها، مقداری از یعنی از سینه و گردن او دیده می شد، چون یتقنعن خلف آذانهن، توی روایت داره که زنان در اون هنگام پوشش هایی که روی سرشون قرار می دادند اینها رو پشت گوش جمع می کردن، لذا به طور طبیعی یه مقداری از مو و گردن و یه مقداری از سینه هم قابل رؤیت بود. خب اشکال این بود که خب طبق این روایت تنها نباید از وجه و کفین، به اصطلاح تنها از نگاه به دست و صورت من نشده، قاعدتا این نگاه شامل گردن و یه مقداری از مو و سینه هم میشه، در حالی که متعلق غض بصر به نظر ایشون فقط وجه هست و شاید کفین. خلاصه این که روایت سعد اسکاف قرینه بر مدعای ایشون نیست، چون در این روایت به غیر از وجه و کفین بخش های دیگری هم قابل رؤیت بوده و دیده می شده. پس به چه دلیل بگیم آیه فقط منع از نظر به وجه و کفین می کنه؟ خب این اشکال همطور که عرض کردیم شاید مهمترین اشکالی باشد که به نظر مرحوم آقای مطهری وارده. اما اگر در این نکته‌ای که ایشون فرمودند دقت بشه این اشکال وارد نیست. ایشون تصریح میکنه که آنچه ضرورت اقتضا میکند همین قدر است. نکاح به غیر چهره حتی با قز بصر هم جایز نیست. ببینید بحث ضرورته، یعنی اون مقداری که در محاورات و گفتگوها لازمه برای گفتگو، نظر به وجه هست، حالا تا حدودی کفین، اما دیگه نظر به مو یا گردن یا مقداری از بالای سینه، این دیگه خارج از دائره ضرورت و لازمه محاوره است. چون در استدلال ایشون رو مسئله ضرورت تکیه کرده و اینکه برای محاوره ما نیازمند نگاه عالی هستیم، لذا وقتی دستور به قز بصر داده می شود، یعنی نگاه تند و تیز، چشم چرانی نداشته باشید به صورت زن، اون مقداری که نیاز هست نگاه به صورت، اونم نگاه عالی و ابزاری. لذا مسئله گردن و یه مقداری از مو یا بالای سینه که در اون روایت قاعدتا اشاره میکنه به این که در اون زمان باز بوده و پوشیده نبوده، اینا دیگه خارج از دائره ضرورته، لذا از این جهت نمیتونه اشکالی متوجه نظر ایشون بکنه. پس قرینیت روایت سعد اسکاف به قوت خودش باقی است. اما اشکال چهارم، دقت بفرمایید، اشکال چهارم این بود که روایاتی مخالف روایت سعد اسکاف هستند. خب روایت سعد اسکاف بیان کرد شأن نزول آیه رو، اصلا اشاره ای به مسئله عورت نداشت، جوانی در کوچه ابتلاء به دیدن اون زن پیدا کرد و اونقدر خیره شد تا رفت صورتش خورد به دیوار. در مقابل این روایت چند روایت وارد شده که بر اساس این روایات متعلق قز بصر عورت دانسته شده. ما قبلا این روایات رو ذکر کردیم، از جمله روایت ابو عمرو زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام. چون فاصله افتاده من دوباره اشاره مختصری به یک قسمتی از این روایت میکنم. در اون روایت بیان شده که چه چیزهایی بر چشم لازمه، تا میرسه به اینجا که فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فنهاهم ان ينظروا الی عوراتهم و ان ينظر المرء الی فرج اخیه. پس خداوند تبارک و تعالی، اینو امام می‌فرماید، خداوند تبارک و تعالی نهی کرد مؤمنین را از این که به عورات مؤمنین نگاه بکنند و همچنین از این که کسی به عورت برادر دینی خودش نگاه بکنه. خب این رو امام ذیل این آیه فرموده. این آیه در واقع با این بیان امام صادق منطبق میشه بر عورت، که امام داره صریحا میفرماید آیه دستور به غض بصر از عورت داده، پس متعلق غض بصر عورته نه وجه و کفین. یه روایت دیگری هم در تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین وارد شده، فی قوله عز و جل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، معناه لا ینظر احدکم الى فرج اخیه المؤمن. روایت سوم هم وصیت امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه است، که اینم قبلا اشاره شده، فرض علی البصره یا فرض علی البصر الا ينظر به الى ما حرم الله عز وجل علیه. فقال عز من قائل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فحرم یا حرم ان ينظر احد الى فرج غیره. باز اینجا امام علیه السلام میفرماید اون چی که بر چشم لازمه اینه که به ما حرم الله نگاه نکنه. شاید به استناد چنین روایتی بوده که برخی مثل شیخ طوسی متعلق غض بصر را ما حرم الله علی قرار دادن، ما حرم الله علی قرار دادن. وقت امام در ادامه این آیه رو میخوانند و بعد میفرماید نظر مؤمن به فرج غیر خودش حرام شده. خب این حالا سه تا روایت، این طبق این سه روایت متعلق غض بصر چیه؟ عورت. اینا درست نقطه مقابل روایت سعد اسکافه. بالاخره مرحوم آقای مطهری با این روایات چه میکنه؟ اینها رو چجور میخواد با روایت سعد اسکاف به اصطلاح جمع بکنه؟ یعنی این یه مانع جدی است در برابر نظر ایشون که معتقد آیه در مقام دستور و امر به غض بصر است نسبت به وجه و کفین. اینجا داره غض بصر را نسبت به عورت معنا میکنه. اینم یه اشکال. خب حالا عنایت بفرمایید، برخی در برابر این اشکال به سند این روایات ایراد گرفتن، هم در مورد روایت ابو عمرو زبیری، هم در روایتی که در تفسیر نعمانی آمده و هم در روایتی که وصیت امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه را نقل کرده. خب در مورد ابو عمرو زبیری گفتن که این مجهوله، نه قدحی نه مدحی نسبت به او وارد نشد. در مورد تفسیر نعمانی و نیز اون روایت دیگر هم بعضن اشکالات سندی گرفتن. اگر کسی این روایات را ضعیف بدانه از نظر سندی، خب قهرن در برابر روایت سعد اسکاف اینها تاب ایستادگی ندارن. روایت سعد اسکاف سندش معتبره طبق این نظر، لذا مقدم میشه بر این روایات که از حیث سند ضعیفن. اما ما چون یه مبنایی در مورد کتب اربعه داریم و اون این است که روایاتی که در کتب اربعه نقل شده همه معتبرند و این سه روایت در کافی نقل شده، مرحوم کلینی هم روایت اولو هم دوم و هم سومی رو در کافی نقل کرده، بنابراین از نظر سندی نمیشه به این روایات طبق مبنای ما اشکال گرفت. اما اون کسانی که به هر حال به این روایات استناد کردن، معلوم نیست از این جهت اون رو پذیرفته باشن، به هر حال یا غفلت کردن از سند این روایات، یا به هر حال به طریق این روایات در نظر اونها معتبر بوده. به هر حال کار برای ما سخت‌تره، اگر ما بخوایم پاسخ بدیم نمیتونیم اشکال به سند این روایات بکنیم. یه عده‌ای در مقام جمع بین این روایات برآمدن، خب این فرع این است که سند این روایات را پذیرفته باشند. اگر فرض بفرمایید دو دسته روایت باشند که یک دسته از نظر سندی ضعیف باشند، دیگه اینجا نوبت به جمع نمیرسه. جمع بین روایات در واقع بعد از فراغ از اعتبار سندی اونهاست. خب جمع چجوری کردن؟ اومدن گفتن که روایت سعد اسکاف غز بسر را متعلق به وجه و متعلق به بدن زن کرده، اصلا کلن زن متعلق غز بسره، این سه روایت متعلق غز بسر را عورت قرار داده، لذا جمع بین این روایات اینه که روایت سعد اسکاف یک بخش از اموری که میبایست نسبت به اونها غز بسر صورت بگیره بیان کرده و این روایات بخش دیگری را بیان کردن. مثلا مرحوم آقای داماد نظرشون همین بود، ایشون میگفتن آیه غز دلالت میکنه بر لزوم غز بصر عن المرأه مطلقا و عن عورت المماثل، به استناد همین سه روایت. و البته ایشون عورت را یه معنای عام میبرش قائل بود که هم اطلاق میشه بر نساء که عورت به معنای عامه، هم بر عضو خاص که عورت به معنای خاص میشه. به هر حال یه دم اینجوری با این دو دسته روایت برخورد کردن. خب ما باز از این راه هم نمیتونیم بریم، چون هم با معنای غز سازگار نیست، با معنایی که ما از غز ارائه دادیم، و هم عرض کردیم روایت سعد اسکاف حتی مسئله غز بصر از بدن المرأه را هم نمیشه ازش استفاده کرد. اشکالاتی حالا وجود داشت که بعضن در گذشته اشاره کردیم. پس همطور که ملاحظه می‌فرمایید ما نمیتونیم از نظر سندی در این روایات اشکال بکنیم و به این جهت این روایات رو کنار بذاریم و نمیتونیم جمع بکنیم بین این روایات و روایت سعد اسکاف. پس چه باید بکنیم؟ دقت بفرمایید. به نظر میرسه، حالا این یه احتماله، اینو روش تأمل بفرمایید، اون چه که در روایت ابو عمرو زبیری وارد شده، این در واقع تفسیر غز نیست، تفسیر یحفظ و فروجهم است. ببینید عبارت روایت این بود: نهاهم ان ينظروا، امام آیه رو خوندن، فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، فنهاهم ان ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخیه. نهاهم ان ينظروا الى عوراتهم، این در واقع تفسیر یحفظوا فروجهم است. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگوید این که در آیه دستور به قز بصر داده شده و حفظ الفرج، این یعنی این که دیگران کاری کنن که نظر به فرج اونها صورت نگیره، یعنی همون دستور به پوشش، برای این که اگر پوشش نباشه قهرن نظر اتفاق میفته. در واقع اگر آیه دستور به حفظ میده، معناش اینه که مؤمنین از نظر به فرج خودشون و عورت خودشون مانع بشند، یعنی دستور به ستر، لزوم پوشش. پس به طور کلی این ربطی به مسئله قز بصر پیدا نمی کنه. حالا این عرض به حضور شما یه احتماله که بر اساس این احتمال در واقع امام دستور میدهند به لزوم ستر عورت، پس دیگه کاری به این نداره که قز، یعنی این روایت کاری به این نداره که قز بصر از چی واقع بشه، به دلیل تناسبی که وجود داشته تو این سه روایت بعید نیست بگیم همگی به نوعی ناظر به مسئله حفظ الفرجن و در واقع اشاره به ستر و پوشش دارن، و برای همینم هست که آخر روایت ابو عمرو زبیری امام می‌فرماید هر جا در قرآن بحث حفظ الفرج مطرح شده، مقصود حفظ عن الزناست الا فی هذه الآیه، مگر در این آیه که وقتی سخن از حفظ الفرج به میان آمده، منظور حفظ الفرج عن النظر است. اینم یه به اصطلاح قرین. خب اگر این احتمالو بگیم، این حالا از این مخمسه نجات پیدا میکنیم که بالاخره با این سه روایت در برابر روایت سعد اسکاف چه بکنیم. این یه راهیه برای تخلص از این عرض به حضور شما مشکل و البته یکی دوتا اشکال هم متوجه این راه هست. لقائل ان یقول، بله نه دیگه، اون روایت، روایت سعد اسکاف خودش قرینه است برای این که متعلق قصد بسر و تو کفینه، اون لطمه نمیخوره. در واقع طبق این بیان، این روایات عمدتاً معطوف به یحفظو فروجهمه، کاری به قصد بسر نداره. پس کأنه روایت سعد اسکاف ناظر به اصطلاح قصد بسر و بیان متعلق قصد بسره که اون معلومه. و وقت این سه روایت در واقع در مقام بیان و یحفظو فروجهم است دیگه، اون وقت تعارضی بین این دو دست روایات پیش نمیاد. ولی عرض کردم لقائل ان یقول که این احتمال باز خالی از اشکال نیست. چیه اشکالش؟ نه، تو چنین چیزی لازم نمیاد اونجا، نه اون که ربطی اصلا اینجا در مقام بیان وظیفه زن نیست. اونو دو خط بعد اومده گفته قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و اصلا چی گفته همه مسئله چیز اینجا باید ولی از رب نبه خموره هنه علا جیوبه هنه که در ادامه آیه آمده، وظیفه اون زنه رو معلوم کرده. اینجا فعلا داره درباره این مرده وظیفهشو معلوم میکنه. نه ببینید، اشکالی که اینجا ممکنه مطرح بشه یکی در مورد روایت ابو عمرو زبیری است که خب اگر این جمله فنهاهم ان ينظروا الى عوراتهم، یعنی نهی کرده از این که نگاه بکنند به عوراتشون، ببینید نهی کرده مؤمنین را از این که نگاه بکنند به عورات یک دیگر. این رو ما حالا حمله بر این معنا بکنیم، اما در ادامه داره به ان ینظر المرء الى فرج اخی. خب اینجا پس ان ینظر المرء الى فرج اخی چی میشه معناش؟ فرض کنیم این ان ینظروا الى عوراتهم در مقام بیان این باشد که مؤمنین به نوعی از نظر دیگران به عورت خودشون مانع بشن، و این مانع شدن به اینه که مثلا خودشون را بپوشانن. ولی خب در ادامه داره و ان ینظر المرء الى فرج اخی، آیا این داره همون رو تکرار میکنه یا نه این بالاخره یه وظیفه دیگری است؟ صریحا داره میگه نهاهم ان ینظر المرء الى فرج اخی، نهی میکرده مؤمنین را از این که یه مردی به عورت برادر خودش نگاه بکنه. خب اگر این همون دستوره در واقع، یعنی داره میگه کاری کنه که دیگری به فرج او نگاه نکنه، خب این چیز اضافه ای نداره، این تکراره. مگر این که این چنین پاسخ بدیم که چون مسئله مبتلا به بوده و مردم در اون دوران تا حدودی بی مبالات بودند، حضرت از باب تأکید این را تکرار کرده. تنها جوابی که میتونیم بدیم همینه. به علاوه در روایت تفسیر، در روایت دوم که در تفسیر نعمانی وارد شده، امام میفرماید معناه لا ينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن، هیچ یکی از شما این را بر به عورت برادر دینی خودش نگاه نکنه. یا در روایتی که از امام امیرالمؤمنین مطلبی را خطاب به محمد ابن حنفی نقل کرده، می فرماید الله ينظر به الى ما حرم الله عز وجل، بعد می فرماید فحرم ان ينظر احد الى فرج غیره، حرام دانسته شده که کسی، یه مردی، به عورت غیر خودش نگاه بکنه. لذا مجموعاً جای این اشکال هست که این توجیه و این به اصطلاح بیانی که، یعنی به ما اعتراض بکنن، این بیانی که شما داشتید یا سر از تکرار در میاره، تکرار غیر به اصطلاح ضروری و لازم، و یا اصلا خلاف ظاهر این روایاته. گفتیم حالا اون تکرار را به نوعی بتونیم پاسخ بدیم که این از باب تأکیده، یعنی در روایت زبیری در واقع داره تأکید میکنه این را. اما این که این دو روایت دیگر حمله بر این معنا بشوند، این تا حدودی خلاف ظاهره. پس چه باید بکنیم؟ یک احتمال هم اینه که ما بگیم اون چه امام در اینجا انجام داده اند در مورد غز بسر در واقع تطبیق است نه تفسیر. ببینید بین تفسیر و تطبیق فرقه. بسیاری از روایاتی که در ذیل آیات وارد شدند و مصداقی را بیان کردند، اینها در واقع تطبیق آیات بر مصادیق، نه تفسیر آیه. خب اینجا حالا یه مصداقش رو مثلا امام عورت دانسته، ولی این هم باز مسئله رو حل نمی کنه. دقت بفرمایید، چون اگر هم بگیم این آیه داره تطبیق می کند یغضوا من ابصارهم را علاوه بر آنچه که در روایت سعد اسقاف بیان شده بر عورت، خب این اولا با معنای غض سازگار نیست، چون غض طبق اختیار ما به معنای نگاه، یا به معنای مورد نظر آقای مطهری، نگاه ابزاری داشتنه. خب هیچ وقت نمیتونیم بگیم آیه داره میگوید نگاه ابزاری به عورت داشته باشید. عورت مطلقا نگاه به او جائز نیست. بله مطلقا نمیشه به عورت نگاه کرد. پس این اولا با غز، با معنایی که برای غز ایشون ذکر کرده سازگار نیست. به علاوه عرض به حضور شما دیگه منحصر به وجه و کفینم نمیشه. لازمه این احتمال که بگیم این روایات دارن تطبیق میدهند این آیه را بر عورت، اینی که متعلق غز بصر را اعم بگیریم، بگیم متعلق غز بصر کل ما حرم الله النظر الیه، النظر الیه، این شامل عورت میشه، شامل بدن مرئه میشه. حالا اگر چیزی استثناء شد اون یه بحث دیگره. پس این باز نتیجهش غیر از اون چیزیست که مرحوم آقای مطهری گفتن. تا اینجا معلوم شد بالاخره این هم یک مانع بزرگیه، یعنی اشکال چهارم به مراتب مشکلتر از اشکال سومه. دیدید هی انقلت و قلت شد، هی پاسخ داده شد، ولی نهایتا هنوز مسئله این سه روایت حل نشد. اگر ما بتوانیم این روایات رو مشکلش رو حل بکنیم، دیگه تقریبا در بین این انظاری که مطرح شده، نظر مرحوم آقای خویی، نظر مقدس اردبیلی، نظر آقای حکیم، نظر مرحوم آقای داماد و همه اون کسانی که اجمالاً ما نظرشون رو متعرض شدیم، این کم نقص‌تر از اونهاست، ولی اینا همه منوط به اینه که ما این اشکال رو بتونیم پاسخ بدیم. اینو یه تأملی بفرمایید تا ببینیم که آیا همه جاش برش گشت به قرینه، همون برش ما جایی که قرینه